ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. محمد یزدی میگوید نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استثوابی است نه تماشایی. هجوم پناهجویان ایستگاه راه آهن شهر بوداپست پایتخت مجارستان را تعطیل کرد. وزیر انرژی آمریکا میگوید کشورش همه ابزارهای لازم برای راستی آزمایی ایران را در اختیار دارد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت امسال دو انتخابات داریم و در این مسیر با هیچ کس هم تعارفی نداریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای یزدی با بیان این مطلب افزود وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نظارتش هم استثوابی است و نه تماشایی. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از نظارت استثوابی تاکید کرده بود، جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت‌های اجرایی هستند و نه شورای نگهبان. این سخنان آقای روحانی با واکنش تند برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری مواجه شد. شورای نگهبان از سال 1370 با ارائه تفسیری تازه از اصل 96 قانون اساسی وظیفه نظارت استثوابی بر صلاحیت کاندیداهای انتخابات ایران را بخشی از اختیارات خود اعلام کرد و موج پناهجویانی که به صورت جمعی به سوی اروپا سرازیر شدند روز سه‌شنبه به تعطیلی ایستگاه مرکزی راه آهن بوداپست منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این پناهجویان که از کشورهای جنگ زده خاورمیانه و شرق آفریقا از مرزهای مختلفی به سوی اروپا گریختند پس از آن که با خبر شدند مجارستان به دیگر پناهجویان اجازه عبور به سوی آلمان را داده است رهسپار بوداپست شدند. پلیس ضد شورش روز سه‌شنبه به منظور تخلیه این پناهجویان که شمارشان تا 1000 تن برآورد شده است ناچار به بستن ایستگاه شد. این در حالی است که پلیس آلمان میگوید در 24 ساعت اخیر 2200 پناهجو با عبور از مرز اتریش به خاک آلمان وارد شدند. و پیشنهاد که ده ها تن از فعالان معترض لبنانی که رسانه های محلی شمار آنها را حدود 40 نفر برآورد میکنند ظهر سه‌شنبه 10 شهریور ماه با یورش به ساختمان وزارت محیط زیست لبنان آن را به اشغال خود درآوردند. و بیشتر و آخرین خبر این که نیروهای امنیتی لبنان دوربین‌های رسانه‌ها و خبرنگاران را از داخل ساختمان وزارت محیط زیست لبنان بیرون می‌کنند. بشنویم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که هم اکنون در لبنان است. ایلیا به شما سلام می‌کنیم و در این باره برامون بگو.
خانم روانشناس سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله همونطور که گفتید دقایق پیش نیروهای امنیتی تمام خبرنگاران و اعصاب رسانه را از داخل راهروهای ساختمان محیط زیست جایی که معترضان ترسون کرده بودند بیرون کردند. برای همین اینکه در داخل چه اتفاقی داره میفته الان ما خبردار نیستیم و در چه مرحله‌ای هست و نیروهای امنیتی آیا میخوان این معترضان رو بازور از این ساختمان خارج کنن یا نه مشخص نیست. وزیر محیط زیست لبنان آقای محمد المشنو که معترضان با خواست استعفای او این ساختمان رو به اشغال خودشون درآورده بودن همچنان در دفتر خودش در وزارتخونه هست. نیروهای امنیتی الان مستقر شدن تمام ورودی های وزارت محیط زیست رو بستن و به کسی اجازه ورود نمیگن و تنها کسانی که میخوان خارج بشن رو بهشون اجازه میدن و همچنین درگیری های وجود داره میان بعضی از کسانی که بیرون ساختمان هستن معترضانی که تجمع کردن از ساعت های اولیه ظهر امروز حدود 6 ساعت است که این ماجرا آغاز شده درگیری های پیش اومد با بعضی از نیروهای امنیتی چون شعار میدادن هول میدادن نیروهای امنیتی رو به سمتی در برای که کمک کنن به دوستان خودشون که داخل هستن اما خب موفق نشدن. اونهایی که در داخل هستن از اونها برقطع شده و برای همین باتری های تلفن ها هم خالی شده و اونها هم امکان تماس با بیرون رو ندارن.
ایلیا، تظاهرات و اعتراضات از اول در اعتراض به بحران انباشت زباله در خیابانهای بیروت و نبود راه حلی برای جمع‌آوری اون آغاز شد. آیا هنوز هم زباله ها همچنان در خیابانهای بیروت هستند، به ویژه اینکه تابستان و ظاهراً گرما فشار زیادی رو به شهروندان وارد کرده با وجود زباله ها در خیابانها؟
بله خانم روانشناس، هنوز راه حلی برای بحران زباله پیدا نشده، یعنی در حقیقت دولت لبنان ناتوان هست به خاطر وجود بعضی از اختلاف ها. راه حل دائمی نیست، گاهی زباله ها در خیابان ها به آتش کشیده میشن، به مناطق دیگه منتقل میشن، اما هنوز جایی برای دفن زباله ها پیدا نشده. نخست وزیر لبنان آقای تمام سلام روز گذشته از وزیر کشاورزی خواست برای حل بحران راه حلی بیاندیشه، کمک بکنه برای پیدا کردن جایی برای دفن زباله ها، چرا که بعضی از جاها که زباله ها به اونا انتقال داده میشد مردمشون الان مخالف هستن، از جلو منطقه عکار که میگن اینجا رو زباله دانی کرده دولت. همه اینها البته خب مسئله سیاسی داره و معترضان هم میگن دولت و حاکمانی که ناتوان هستن از حل این مسائل باید کنار برن. امروز رئیس پارلمان لبنان آقای نبیه بردی دعوت کرد از تمام سران فراکسیون‌های پارلمان، از سیاستمداران و وزرا، برای که در ساختمان پارلمان جمع بشن فردا ظهر برای آغاز گفتگوهای بر سر مسائل اصلی در لبنان، از جمله مسئله رئیس جمهوری، از جمله عملکرد دولت و تمام مسائلی که بحران ایجاد کرده. اما اون چیزی که در خیابون داره پیش میاد همچنان ادامه داره و معترضان میگن به حضور خیابانی خودشون ادامه خواهند داد.
ایلیا، سپاسگزاریم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. مسلما شما شنوندگان گرامی باز هم در جریان اوضاع لبنان قرار خواهید گرفت. تا نوبت دیگه ایلیا، خدا نگهدارت و ممنون.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روسیه اعلام کرد که تنها پس از انصراف تهران از شکایت حقوقی علیه مسکو، سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار خواهد داد. این در حالی است که در روزهای گذشته وزیر دفاع ایران اعلام کرده بود که تهران پیش از پایان سال جاری میلادی از مسکو S-300 دریافت خواهد کرد. آنا رایسکایا.
یک روز پس از تأکید وزیر دفاع ایران بر تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 از سوی روسیه تا پایان سال جاری میلادی، خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک منبع بلندپایه در دولت روسیه نوشت که مسکو پیش از نهایی کردن قرارداد جدید تحویل این سامانه‌ها منتظر پس گرفتن شکایت ایران از دادگاه بین‌المللی است. این مسئول که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت پس گرفتن این شکایت شرط کلیدی است. او افزود ما نمیتوانیم با ایران سر یک قرارداد دعوای حقوقی داشته باشیم و در چارچوب دیگری روند تحویل S-300 را به جریان بیندازیم. گزارش ها هکیست که برخلاف امیدواری مقامات روس و ایرانی نسبت به امضای قرارداد جدید S-300 در هفته گذشته، این قرارداد گویا به دلیل اختلاف ها بر سر قیمت و شرایط پس گرفتن شکایات حقوقی ایران علیه روسیه به دلیل فسخ قرارداد پیشین امضا نشد. اخیراً خبرگزاری های روس در این رابطه گزارش دادند که روسیه بر انصراف فوری ایران از پیگرد حقوقیش با فشاری میکند، اما ایران میگوید پس از تحویل اولین سامانه شکایات خود را پس خواهد گرفت. وسیلی کاشن، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید که این انعطاف از سوی ایران بهترین گزینه است.
مشخصا عدم اجرای قرارداد پیشین در روابط روسیه و ایران مشکلات به وجود آورد. ایران روسیه را شریکی غیرقابل اعتماد به حساب آورد و پس از اینکه به دادگاه بین‌المللی شکایت کرد، روسیه نیز به ایران با بدبینی می‌نگرد. در این کشمکش یکی باید کوتاه بیاید و به نفع ایران است که گام اول را بردارد. امنیت این کشور مورد تهدید است و هرچه سریعتر سامانه‌های روسی را به دست بیاورد، زودتر این تهدید رفع خواهد شد. چنانچه تهران شکایت خود را پس بگیرد، مشوق‌هایی از مسکو دریافت خواهد کرد و مشخصاً نوع روابط دو کشور کاملاً متحول خواهد شد.
اخیراً خبرگزاری ریا نوستی گزارش داد که طی دیدار هیئت بلندپایه ایرانی از روسیه در هفته گذشته طرفین پیرامون اس-300 توافقنامه امضا کردند که به مثابه نقشه راه است. اما در این سند نه نوع، نه قیمت و نه تاریخ و شرایط تحویل سامانه‌های مورد نیاز ایران مشخص نشده. بر اساس این گزارش تهران هنوز تصمیم نگرفته آیا اس-300 PMU می‌خواهد یا آن طی 2500، و این در حالی است که ایران پیشتر اعلام کرده بود که آن طی 2500 با نیازهای این کشور هم خوان نیست. در این رابطه روزنامه روسی وزگلد به نقل از یک مقام آلمازان طی تولید کننده سامانه‌های پدافند هوایی روسیه نوشت که این کارخانه میتواند آن طی 2500 را به گونه اصلاح کند که متناسب با آب و هوای ایران باشد. الکسی پیلکو، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید که گزینه‌های معدودی در دست است.
ما نمیتوانیم اس-300 از نوعی که در قرارداد پیشین ذکر شده بود به ایران تحویل دهیم، زیرا تولید این سامانه ها متوقف شده. پس ایران باید بین اس-300 دست دوم و آنتی 2500 نوع یکی را انتخاب کند. البته این کشور میتواند تقاضای خرید اس-400 را نیز مطرح کند و ممکن است با این تقاضا موافقت شود، زیرا روسیه علاقمند است از بار پرداخت غرامت به ایران رهایی یابد.
روسیه و ایران در سال 2007 قراردادی امضا کردند که بر اساس آن مسکو متعهد بود 5 سامانه اس-300 PMU به ارزش بالغ بر 800 میلیون دلار به ایران تحویل دهد. اما پس از تعویق‌های مکرر که برخی دلیل آن را سیاسی و دیگران فنی خواندند، این قرارداد در سال 2010 گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران لغو و پیش پرداخت 160 میلیون دلاری آن به این کشور بازگردانده شد. اما ایران که همواره اقدام روسیه را فراتر از تحریم‌های بین‌المللی دانسته، به دادگاه شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. آنا رئیسکای، رادیو فردا.
وزیر انرژی ایالات متحده میگوید آمریکا برای راستی آزمایی تعهدات ایران در چارچوب توافق وین از توان کارشناسی بالایی برخوردار است. به گزارش اسوسییتد پرس، ارنست مونیز با بیان اینکه بار اصلی توافق هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک متکی به دانش فنی آمریکاست، افزود آمریکا ابزارهای لازم علمی را برای ردیابی هر گونه احتمال فریبکاری از سوی ایران در اختیار دارد. بشنویم از پروانه وحید منش.
وزیر انرژی ایالات متحده روز دوشنبه 9 شهریور گفت آمریکا توان کارشناسی گسترده‌ای در اختیار دارد که به این کشور کمک می‌کند تا پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب توافق وین را راستی آزمایی کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا که در دانشگاه کلرادو سخنرانی می‌کرد، گفت بار اصلی توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی روی دانش فنی وزارت انرژی آمریکا استوار است. ارنست مونیز بر این نکته تأکید کرد که توان کارشناسی هسته‌ای آمریکا برای ارزیابی جنبه‌های هسته‌ای توافق ایران بی‌بدیل است. ارنست مونیز در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبه‌اش از توافق با ایران دفاع کرد و گفت که آمریکا ابزارهای لازم علمی برای ردیابی فریبکاری ایران را در اختیار دارد. او اشاره کرد که وزارت انرژی آمریکا بدون انجام انفجارهای آزمایشی و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری، فناوری آزمایشگاهی خود را توسعه داده است و این توانایی‌ها به طراحی ساختار توافق ایران و نظارت بر آن کمک کرده است. آقای مونیز در ادامه سخنانش تصریح کرد یافته‌های علمی هر آنچه را که ایالات متحده برای مقابله با اشاعه سلاح هسته‌ای و تروریسم اتمی بدان نیاز دارد، پشتیبانی می‌کند. اسوسییتد پرس در گزارش خود نوشته است که اداره امنیت ملی هسته‌ای وزارت انرژی مسئول اطمینان سازی و امنیت زرادخانه اتمی آمریکا و همچنین تقویت عدم اشاعه سلاح هسته‌ای است. ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز 23 تیر ماه امسال بر سر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ازای رفع تحریم‌های بین‌المللی به توافق رسیدند. این توافق هم‌اکنون در کنگره آمریکا در دست بررسی است و اعضای مجلس نمایندگان و سنای این کشور تا 17 سپتامبر فرصت دارند تا به آن رأی مثبت یا منفی بدهند. جمهوری خواهان به اتفاق آرا این توافق را رد کردند، ولی تا به حال 31 سناتور دموکرات آمریکایی گفتند که از آن حمایت خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که در صورت رد توافق در کنگره آن را وتو خواهد کرد. باراک اوباما برای پابرجا ماندن این وتو نیاز به رأی 34 سناتور دارد.